آقای همایون کاتوزیان، سابقه فعالیت شاپور بختیار برمیگرده به عضویت در حزب ایران، یکی از احزابی که بعد از تشکیل جبهه ملی در سال 1329 در این جبهه جای گرفت. برای بررسی کارنامه سیاسی شاپور بختیار بد نیست از گرایش‌های درونی جبهه ملی شروع کنیم. معروفه که در جبهه ملی در کنار محمد مصدق مظهر و رهبر نهضت ملی ایران که از رجال بازمانده دوران جنبش مشروطه بود، هم فعالان قدیمی بودند از اون نوع، هم جریان‌های جدید، هم از ملی، دموکرات، لیبرال، ناسیونالیست و بعد سوسیالیست و دست آخر ملی مذهبی. حزب ایران که بعدها شاپور بختیار چهره شاخص و دبیر کل شد، از چه ویژگی های فکری و برنامه‌ای برخوردار بود؟
حزب ایران پیش از جبهه ملی تشکیل شد. در اوائل دهه 1320 در دوره مجلس 14 و این حزب اصولا تشکیل شده بود از افرادی که بیشترشون در فرنگ و خصوص فرانسه درس خونده بودن و دکترا گرفته بودن و نسبتا جوان بودن، مثلا بین 35 تا 45 سال داشتن، و چند تاشون هم مثل علایار صالح که سابقه بیشتری داشتن و از کارمندان صالح دولت بودن و خوشنام بودن. به هر حال این سازمان از یه همچی گروهی تشکیل شد که به اصطلاح اگر بخوایم به گذشته بنگریم میشه گفت که تقریبا یه حزب تکنوکراتیک بود. بیشترش یا دکتر حقوق بودن یا مهندس بودن، مثلا دکتر کریم سنجابی که دکتر حقوق بود و مهندس احمد زیرکزاده و مهندس کاظم حسیبی و مهندس بیانی و همینطور مهندس فریورد، اینها یک چنین گروهی بودن، نخبگان درس خوانده در فرنگ بودن که چنانچه گفتم بیشتر در رشته های فنی بودن، ولی خب در حقوق و رشته های مشابه هم بودن که دکتر بختیار یکی از این عده بود. این سازمان در زمان تشکیل جبهه ملی به جبهه ملی پیوست و سرانش جزو سران جبهه ملی شدند و هم در مجلس شورای ملی نماینده شدند، به خصوص در انتخابات که تمام مصدق شد مجلس 17 و هم در دولت پست‌های دولتی گرفتند و پست‌های پایین‌تر از وزارت هم گرفتند. دکتر بختیار از وقتی از فرنگ برگشته بود رفته بود وزارت کار و اونجا کارمند شده بود. یه مدتی هم خوزستان بود، به نظرم اونجا رئیس اداره کار بود در حدود 1326 مصطفی وقتا در خوزستان، و بعد دوباره برگشت بود به تهران و همون وزارت کار و زمان دکتر مصدق معاون وزارت کار شد.
در میان رهبران حزب ایران شاپور بختیار جایگاه و خصوصیتش چی بود؟
شاپور بختیار از اونها جوانتر بود به نسبت، البته گفتم اونها همه یک سن و سال نبودن، ولی که خب به نسبت اونهای دیگه در میان این کسایی که به اصطلاح به رهبری حزب ایران نزدیک بودن شاپور بختیار سنش کمتر بود و در ردیف دوم به اصطلاح رهبری حزب ایران در اون زمان قرار می گرفت. یعنی بختیار یه چهره شناخته‌ای نبود در زمان مصدق آنچنان که مثلا مهندس حسیبی بود یا مهندس سیرکزاده بود یا دکتر سنجابی بود یا علایار صالح.
پیش از آغاز دوران نخست وزیری علی امینی در فاصله سالهای 39 تا 41، اعتراض گسترده‌ای شکل گرفت در بهمن 1339 در دانشگاه تهران که منجر به تحسن وسیع دانشجویان فعال شد با خواستای سیاسی، و شاپور بختیار رو جبهه ملی مأمور کرد که به دانشگاه تهران بره و از دانشجویان بخواد که به تحصنشون پایان بدن با این وعده که پلیس وقت خروج از دانشگاه به اونا حمله نمیکنه. اما چون این چیزی نشد و سبب گله‌مندی اون عده از دانشجویان شد. ماجرا چه بود؟ دانشجویان چه نتیجه‌ای می‌خواستن بگیرن از این تحصن و چرا برای این دست از دانشجویان اینقدر ادامه این تحصن مهم بود؟
این موضوع مربوط میشه به پیش از نخست وزیر شدن امینی، در زمانی که انتخابات مجلس 20 در جریان بود و در شهرستان ها دولت دخالت کرده بود و انتخابات هر کسی که خودشون میخواستن به عنوان نماینده انتخاب کرده بودن. در تهران خب چون آگاهی های بیشتری بود و بعدم از نظر سازمانی و غیره و غیره بازار بود، دانشگاه بود، اینها مقاومت بیشتری وجود داشت و در نتیجه سران جبهه ملی به عنوان اعتراض به دخالت دولت در انتخابات، به خصوص انتخابات تهران، رفتن و در مجلس سنا بحث نشستن، چون مجلس شورا که وجود نداشت و فقط آقای دکتر سنجابی و دکتر بختیار رو گذاشتن که در خارج از سنا باشن که بتونن اموری که پیش میاد از طرف جبهه ملی اداره کنن. دانشجویان هم به تأسی از سران جبهه ملی که در مجلس سنا بحث نشسته بودن در دانشکده ادبیات بحث نشستن با همون خواست ها، اساسا خواست آزادی انتخابات. و دکتر بختیار مسئول جبهه ملی در دانشگاه بود و آمد و به دانشجوها گفتش که خیلی خوب شما تظاهراتتون رو کردین و حالا پاشون برید. و این سبب اختلاف شد به خاطر اینکه یه عده‌ای میگفتن نه ما باید اینجا بمونیم تا اینکه دولت یک ضمانت‌هایی به ما بده برای آزادی انتخابات. در اون موقع دولت خیلی ضعیف بود و اگر دانشجوها و سران جبهه ملی به تحصیلشون ادامه میدادن ممکن بود که نتایج نسبتا مناسب بگیرن برای برنامه‌ش.
بعد از 28 مرداد اولین فرصتی که ملیون دوباره سر برآوردن در دوران نخست وزیری علی امینی بود در سالهای 39 تا 41، دوره‌ای که در جبهه ملی اختلاف نظر بود بر سر این که مثل دوران نخست وزیری محمد مصدق جبهه ملی باید مرکب از احزاب و تشکلات باقی بمونه یا اینکه عضویت باید فردی بشه. شاپور بختیار در گرایش دوم بود، معتقد به عضویت فردی بود. چرا این بحث اینقدر اون موقع مهم بود و شد؟
اصولا حزب ایرانی ها در اون زمان طرفدار همین عضویت فردی بودن. منطقی که دکتر محمد علی خنجی که حزب ایرانی نبود ولی طرفدار این عضویت فردی بود و نفوذ زیادی داشت در شورای جبهه ملی به کار می برد این بود که زمان مصدق به علت اینکه یک سازمان واحد منسجم وجود نداشت، این بزرگترین دلیل این بود که نهضت ملی شکست خورد. بنابراین الان باید یک سازمان بزرگ منسجم به وجود بیاریم و بنابراین نباید جبهه ملی مرکز است اعضا و در این حال احزاب باشه. البته چنین سازمانی که به وجود نیاوردن که هیچ، اصلا جبهه ملی تبدیل به یه سازمان سیاسی به معنای عادی کلمه هم نشد. ولی کسانی که مخالف بودن با این نظر، با این عقیده عضویت فردی، معتقد بودن که اساسا دلیل اینها اینه که دیگران رو در خارج نگه دارن. یعنی اونها معتقد بودن که حزب ایران به اضافه آدمای مثل دکتر خنجی و دیگران میخوان خودشون مسلط باشن در جبهه ملی و به خصوص میخوان نهضت آزادی ایران، سازمان که مهندس بازرگان ولی رهبرش بود، که اون نهضت آزادی رو در خارج نگه دارن و جامعه سوسیالیست که خلیل ملکی رهبرش بود. این مخالفین دست کم، یعنی جامعه سوسیالیست و نهضت آزادی، نظرشون این بود که این اساساً برای این کار این نظر ایجاد شده و به کار برده شده که این دیگران رو از جبهه ملی بیرون نگه دارن و نفوذ و نقششون رو انکار بکنن.
در همین دوران اختلاف نظر دیگری هم در درون جبهه ملی مطرح بود و اون هم بر سر نحوه برخورد به دولت علی امینی بود. جامعه سوسیالیستا و نهضت آزادی معتقد به این بودن که تضعیف دولت امینی به نفع شاه، به سود جبهه ملی و گشایش بیشتر فضای سیاسی نیست. اما متمایلین به حزب ایران از جمله شاپور بختیار نتیجه دیگری گرفته بودن از مباحث در این باره. مستندات دو طرف برای سمتگیریشون چی بود؟
جامعه سوسیالیست و نهضت آزادی تحلیل میکردن از شرایطی که موجود بود و تاکیدشون بر دو نکته بود. یکی اینکه دکتر علی امینی آدمی بود، سیاستمداری بود مستقل و با شخصیت یعنی اینکه جز اون سیاستمدارایی نبود که هرچی شما میگفت بپذیرن یا به قول یکیشون غلام خانزاد باشن. این اهمیت داشت براشون، میگفتن خب این آدمش مستقل و اینکه در این حال میخواد سعی کنه که قدرت شاه رو به حدودی محدود کنه. البته امینی نه اونا فکر میکردن، نه امینی مخالف سلطنت مشروطه بود یا مخالف شاه بود، ولی او میخواست که قدرت شاه رو به یه حدودی محدود کنه و این از نظر جامعه سوسیالیستان نظر آزادی امر مهمی بود. در نتیجه خب یه آزادی هایی هم داده بود، ولی گذشته از اون دولت امینی یک برنامه اصلاحاتی داشت که حتی جبهه ملی هم نداشت و اینا میگفتن بذارید این بیاد یه مقدار اصلاحات بکنه تا بعد از اون ما خودمون رو آماده کنیم، ما که نهضت ملی باشیم، همه ملی ها خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه وقتی امینی رفت ما جانشینش بشیم. در حالی که اگر ما الان امینی رو بی حساب بکوبیم و در واقع کمک کنیم به زمیندارا، مرتجعها، شاه، غیره و غیره، تمام دشمناش که او رو از کار بندازیم، خب بعد از اون که ما نمیایم یا آدمی بهتر از امینی نمیاد، بعد از اون شاه قدرت رو قبضه میکنه. این منطق اینا بود. اون طرف من تا حالا ندیدم که منطقی به کار برده باشه، یعنی که من از این نظر میگم که خب آدم باید منطق هر دو طرف نگاه کنه. من تا حالا جایی نخوندم و ندیدم که چه در گذشته، چه در گذشته دور، چه در گذشته نزدیک، جبهه ملی استدلال کرده باشه که به چه دلیل باید امینی رو میکوبید.
حالا پرسش درباره دورانی که شاپور بختیار در میان عموم مردم بیشتر به خاطرش شناخته میشه، دوران نخست وزیری 37 روزش، این پرسش مطرحه که بر اساس چه محاسبه‌ای شاپور بختیار چنین پیشنهادی رو پذیرفت، در حالی که مثلا غلام حسین صدیقی رهبر دیگه ملی و جبهه ملی نپذیرفت.
در اون موقع سه اتفاق ممکن بود بیفته، یعنی کسانی که فکر میکردن میتونستن تشخیص بدن که سه اتفاق میتونه بیفته: یا یک کودتای نظامی بشه توأم با یک کشتار وسیع، یا فروپاشی بی نظم و ترتیب رژیم بشه و آشوب و برادرکشی چنان که اتفاق افتاد، و یا قدرت به طور منظم منتقل بشه به جریانهای مخالف دولت. و بختیار جز کسانی بود که طبعا با عملی که کرد معتقد به انتقال منظم قدرت بود. دکتر غلام حسین صدیقی این موضوع رو بررسی کرد، او هم اعتقاد داشت به انتقال منظم قدرت، ولی شاه شرایط او رو نپذیرفت و در نتیجه او کنار رفت، نه اینکه نخواست بکنه. و بختیار حاضر شد که این کار رو انجام بده و به این دلیل نخست وزیری رو پذیرفت.
صحبت میشه که غلام حسین صدیقی در شرایطی این امر رو میپذیرفت که شاه از ایران خارج نشه، در صورتی که یکی از شرایط شاپور بختیار این بود که شاه خارج بشه از مملکت و او نخست وزیری رو با این شرط بپذیره. این اختلاف نظر مبنای محاسباتیش چی بود؟
من گمان نمی کنم به این ترتیب اختلاف نظر بود. دکتر صدیقی به شاه گفتش که او حاضر نخست وزیری به شرط اینکه شاه در ایران بمونه ولی هیچ گونه دخالتی در امور اداری و نظامی نکنه. شاه اینو نپذیرفت، برای اینکه معناش برای اون این بود که او دیگه محلی از اعراب نداره، یعنی اینکه اگر تو مملکت باشه و حق نداشته باشه، قدرت نداشته باشه که مثلا به ارتش ریاست بکنه و فرمانده های ارتش رو بهشون امر و نهی بکنه، بنابراین اون دیگه چیز نداره. در حالی که رفتن از ایران معنیش این نبود، رفتن از ایران شما هم در اومد، خب در ظاهر گفت من دارم میرم تعطیلات، چون مدت زیادی تعطیلات نرفتم و از ایران رفت. این تفاوت دو موضوع بود.
موضع غلام حسین صدیقی اون وقت در برابر دولت شاپور بختیار چی بود؟
غلام حسین صدیقی اعلامیه‌ای در مورد دولت بختیار تا آنجا که من میدونم اعلامیه‌ای صادر نکرد و نظری در ملأ عام ابراز نکرد. توجه داشته باشید که اون موقع صدیقی عضو جبهه ملی نبود، پیشترها بود و بعدها هم بعد از پیروزی انقلاب یه دو سه ماه بعدش به خواهش سران جبهه ملی مدتی باز با اونا پیوست، ولی در زمانی که ما داریم صحبت میکنیم غلام حسین صدیقی عضو سازمان جبهه ملی نبود.
چرا وقتی شاپور بختیار پیشنهاد نخست وزیری رو پذیرفت برای سران دیگه جبهه ملی اینقدر سنگین بود، به طوری که نه تنها حمایتی از دولت بختیار نکردند بلکه هرچه در تضعیفش تونستن کوشیدن، مبنای این محاسبه چی بود؟
به به نظر من دو تا وجه داشت قضیه. یکی وجه اصلیش بود و وجه اصلی این بود که بختیار پایگاه اجتماعی نداشت، یعنی اینکه تمام توده‌های ملت ایران از طبقات گوناگون طرفدار شعار این بره هر چی می‌خواد بشه بودن، یعنی طرفدار شعار فروپاشی بی نظم و ترتیب، و در نتیجه جبهه ملی هم که سازمان نسبتاً کوچیکی بود اون زمان و جزء پرقدرت‌ترین سازمان‌های جریان انقلاب نبود، دنبال روی اینها شد. این به نظر من عامل اصلی بود. ولی استدلال سازمانی که جبهه ملی میکرد این بود که شاپور و بختیار که عضو جبهه ملی نه تنها عضوش بود و عضو شوراش بود بلکه معاون جبهه ملی بود، بدون اطلاع و مشورت با اونها رفته پست سیاسی قبول کرده و در نتیجه او را اخراج کردن از سازمانش.
در خارج از کشور همون موقع تعداد انگشت شماری از فعالان سیاسی دیگه مثل خود شما، امیر پیشداد، مولود خانلری، منوچهر رسا، منوچهر صفا در نامه‌های سرگشاده به رهبران و فعالان سیاسی از یک طرف به رادیکالیسم انقلابی ایراد گرفتید و پیامدهاش رو برشمردین، از طرف دیگه فاصلتون رو هم از دولت شاپور بختیار و هم از اسلامگراها و لنینیستا حفظ کردین. هم این عده از امضا کنندگان هم شاپور بختیار برخلاف جریان حرکت می کردن. اما تمایز میان گرایش دولت شاپور بختیار با دیگر منتقدان موج انقلابی چی بود؟
اینو از توجه داشته باشید که ما چند تا بیانیه دادیم، ولی در مورد نخست وزیری دکتر بختیار ما بیانیه صادر نکردیم و هیچ نوشته رو امضا نکردیم، اهم از هواداری یا مخالفت. ما اعتقاد داشتیم که این انتقال منظم قدرت که بهش اعتقاد داشتیم باید جوری انجام بگیره که عملی باشه، یعنی اینکه یه دولتی که تشکیل میشه یه پایگاه اجتماعی داشته باشه، یا به عبارت دیگه بخشی از انقلابیون بپذیرن که این کار انجام بشه، یعنی اون دولت رو بپذیرن. در مورد دکتر بختیار نپذیرفتن. یعنی شما توجه داشته باشید که بعد از سقوط رژیم و اعلام جمهوری اسلامی 98.2% ملت ایران رای دادن به جمهوری اسلامی، و خب این بنابراین این پایگاه اجتماعی کسانی بود که میگفتن این بره هر کی میخواد بشه بشه، و در مقابل تازه اون 1.8% هم تازه همشون مخالف انقلاب نبودن، بلکه مثلا مخالف جمهوری اسلامی بودن که به جمهوری اسلامی رأی ندادن. منظورم این است که در یه همچین شرایطی اشکال موقعیت شاپور بختیار این بود که او حکومتی به شخص خودش تشکیل داده بود، پاش روی هیچ مرکزی، هیچ سازمانی، هیچ گروهی، هیچ جریانی در داخل ملت نبود، و این خب ضعف بزرگ حکومتش بود و دلیل سقوطش هم همین بود.
بپردازیم به بررسی دوران فعالیت شاپور بختیار در خارج از ایران و دوران تبعید، سوء قصد اول به جان او که ناکام ماند، تشکیل نهضت مقاومت ملی ایران. ویژگی این دوره فعالیت سیاسی شاپور بختیار چی بود؟
این مدتی بعد از 22 بهمن، یک سال و نیم بعد، در هر حال بعد از گروگانگیری، چون وقتی که گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران شد، بعد از مدتی جو تغییر کرد و خیلی از اونایی که رفته بودن جلوی سفارت آمریکا تظاهرات میکردن به نفع گروگانگیری، خود اونا شروع کردن پشیمون شدن، و اولین بار بود که در واقع یک موجی خیلی کوچیک ولی با این وقت موجی به مخالفت از نتایج انقلاب پدید آمد که بیشترش به حال در خارج مستجلی میشد، در بین مهاجرینی که از ایران آمده بودن، اهم از کسانی که وابسته به رژیم سابق بودن یا کسانی که در همون اوائل در جمهوری اسلامی بر اثر برخوردهایی که پیش آمده بود ناچار کشور ترک کرده بودن. یه همچی وضعیتی وجود داشت و در یه همچی شرایطی شاپور بختیار و چند نفر از دوستانش نهضت مقاومت ملی رو تشکیل دادن.
تأسیس رادیو در عراق و ارتباطاتی از این نوع در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق که اسلامگراها البته اما چپگراها و ملی مذهبی ها و بقیه ملیون هم عموماً باش مخالف بودن، چه هزینه و فایده‌ای برای شاپور بختیار داشت؟ با توجه به اینکه شاپور بختیار تنها رهبر سیاسی مخالف در خارج از ایران نبود که بر روی چنین کمک‌هایی حساب می‌کرد و خب مجاهدین خلق اصلاً در عراق ارتش تشکیل دادن، احمد مدنی از دیگر چهره‌های طیف ملیون از آمریکا کمک دریافت کرد و البته کمک‌های مشابه به علی امینی و بعد منوچهر گنجی رهبر سازمان درفش کاویانی هم بود.
در مورد شاپور و بختیار من میتونم بگم که او با داشتن یک فرستنده رادیویی در عراق برای مدتی سود زیادی از این کار نبرد، یعنی اینکه چون دیگران ممکن بود که با تماشای کردن و کارهایی که کردن به نحوی مثلا جزء محاسبات خودشون به نفع خودشون حساب کردن، ولی اینکه چون مسئله فرستنده از بغداد به ایران اونقدر کمک نمیکرد به فعالیت نهضت مقاومت ملی، یعنی فعالیت سازمان بختیار که توجیه بکنه اثر منفی رو که این چنین چیزی داشتن رادیو اونجا ایجاد میکرد، همونطور که شما گفتید به خاطر اینکه صدام حسین با ایران در حال جنگ بود و موضوع هم فقط جمهوری اسلامی نبود، برای اینکه همونطور که میدونین میرفتن و با موشک و این حرفا مناطق مشغولی تهران و شهرهای بزرگ دیگر میزدن و جوری به نحوی تمام مردم درگیر شدن در جنگ. در این شرایط خب البته یه همچی اقدامی اثرش زیاد مثبت نبود. شاپور بختیار و دوستانش فعالیت خودشون رو ادامه دادن، البته اول خیلی گسترده بود، بعد یک کمی به یه معنی اصلا سازمانشون رو پیش رفت دادن با کم کردن دامنش و اینها، و به هر حال فعالیت هایی میکردن تا اینکه چنان که میدونید یکی از کسانی که خیلی بهش نزدیک بود و بعد کشف شد که مأمور اطلاعات ایران بوده، او ترتیبی داد که با دو نفر دیگه در منزلی که او در پاریس داشت و ازش محافظت میشد موفق شدن که بختیار رو ترور کنن، و این قضیه وقتی اتفاق افتاد که بختیار واقعا در عمل نیروی نبود، گذشته از این که ترور کردن و آدم کشتن اصلا محکوم و غلطه، حرف من اینه که حتی از نظر کسانی که این کار کردن لزومی نداشت برای اونها که این کار رو بکنن که شاپور بختیار رو اونجوری سرشو ببرن.